بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل الانکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 22 لتجارت و تکسب آداب مستحبه و مکروهه. اما المستحبه فأهمها الاجمال فی الطلب و الاقتصاد فی بحیث را یکون مزیعن ولا حریصا و منها اقالت النادم فی البیع و الشراء لبس حقاله و منها تسویت و بین المتبایعین تسویت و بین المتبایعین فسر فلا یفرق و بین المماکسه و غیره به ان یقلل الثمن للاول و یزیده للثانی. نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدین و نحو ذلک ظاهرا. و منها ان یقبل لنفسه ناقصا و یعطی راجحا. در این مسئله 22 مستحبات و مکروهات تجارت رو ذکر می فرمایند. دامنه مکروهات خیلی مفصله، بعدن انشاءالله عرض میکنیم، هنوز مسئله تمام نشده. اما مستحبات، تقریبا چند تا از مستحبات مهم در باب تجارت بیان می شود. مستند این مستحبات هم روایاتی است که به طور متفرق و پراکنده در ابواب مختلف وسائل نقل شده و چون حساب سنن و مستحبات روی همون قاعده تسامح در ادله سنن، دیگه لازم نیست که دارای یک سند صحیح یا موثقی این روایات باشه، بلکه بعضی از اینها مرسله، بعضی هاشون هم سند حسابی نداره، ولی پشتوانه همه همون قاعده تسامح در ادله سننه که در اصول ملاحظه فرمودید. حالا چند تا از این مستحبات رو ایشون ذکر میکنه. میفرماید اهم این مستحبات که دیگه فوق همه مستحبات در باب تجارت، این است که انسان در راه طلب روزی حلال و کسب حلال اقتصاد رو رعایت بکند و طلب اجمالی داشته باشد، یعنی حد وسط بین اینکه عنوان حرص در انسان خدای نکرده غالب بشود یا عنوان تزییع و از بین رفتن چیزهایی که لازمه و باید در زندگی مصرف بشه طور انسان بکند که اونها رو نتواند تهیه بکند، یک برزخی بین این دوتا و حد متوسطی بین این دوتا. این معنا مضمون بعضی از روایات که ما چون روایات بعضی از این مستحبات فراوانه برخی از این روایات رو اجمالا میخونیم و آدرس هاشم به شما میدیم که بقیهش رو خودتون انشاءالله مراجعه و مطالعه بفرمایید. راجع به این اهم مستحبات تجارت که مسئله اجمال در طلب ازش تعبیر میکنن، یعنی اون حد متوسط که نه موجب تحقق صفت خبیثه حرص بشه و نه موجب تزییق و افتادن در مشقت و زحمت، بلکه حدی برسه که اصلا فاقد محض باشه، هیچ کدام از اینها تحقق پیدا نکنه. راجع به این مطلب اجمال در طلب روایاتش رو در وسائل در همین اول کتاب تجارت در ابواب مقدمات تجارت در همین صفحات اولیه کتاب تجارت در اونجا ذکر میکنند. باب 13 عرض می شود که حدیث دوم و سوم که رو ما می خوانیم و الا احادیثش متعدده. حدیث دوم مرفوعیست مال سهل بن زیاد، قال امیر المومنین علیه السلام هم من متبن نفسه مخترن علیه، چه بسا افرادی هستن که خیلی زحمت میکشن برای روزی و تهیه پول ولی در این حال حالت روزی کمی برای اونها هست. تقدیر که در کتاب الخمس هم خوندید که و من اسرف و من قتره، کلمه قتره اونجا ذکر شده. اینجا می فرماید کم من مت به نفس رو مقترن علیه و مقتصدن فی طلب از ساعدت کل مقادیر، یعنی کم مقتصدن فی طلب در طلب حالت اقتصاد و میان روی رو طی می کند لیکن مقادیر و مقدرات با اون مساعده و روزی رو خداوند به او میرساند. در بعضی از روایات این باب داره که خداوند نسبت به همقا و اونهایی که عقل کمتری و عقل معاش کمتری دارن چه بسا خداوند روزی اونها رو زیادتر از اغلاء به تمام معنا قرار داده، برای اینکه بفهمن این اغلاء که عقل بشری در رزق مؤثر نیست، بلکه اون کسی که تأثیر در رزق داره همون رزاق مطلق و خالق مطلقه. اینطور نباشه که اگر کسی عقل معاش داشته باشه غرور پیدا بکند و خیال بکنه اون چیزهایی رو که به دست می آورد عقل خودش اقتضای این معنا رو کرده. نه، خداوند گاهی عکس میکنه مطلب رو برای این هشداری به اینها بده. ازا اگر نظرتون باشه اون موقع هایی که مسئله خوندن متول در حوزه ها مطرح بود که حالا نه متول و نه ظاهرم مختصر به نظرم هیچ کدامش مطرح نیست، در حالی که اون وقتی که ما طلب بودیم که حالا طلب هم نیستیم، یک سال تمام را من اوله الی آخره صرف کتاب متول کردیم. روز تحصیلی دو درس، یکی از معانی میخوندیم یکی از بیان میخوندیم، روزهای تعطیلی هم بدیعش رو میخوندیم. تمام متول رو به استثنای یه چند صفحه‌ای تمامش رو در عرض یک سال متمحکزن بدون اینکه چیز دیگری همراه او خوانده بشود و همدلله خواندیم. در اونجای شعری داره، ظاهرن حالا در باب بدیعشه یا بیانشه یادم نیست، میگه کم عاقلن عاقلن تعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوها حاضر لذی ترک الاوهام خائرتن و سیر العالم النهریر زندیقا. تو هر حالی که نتیجه نباید این باشه، باید بگیم عالم النهریر به سبب این معنا باید عرفان بیشتری پیدا بکنه، بفهمه که مطلب ریشش در اختیار کس دیگریه. اینطور نیست که عقل خودش استقلال داشته باشد در رسیدن به روزی. عقلایی محرومیت دارن و جهالی به تمام معنا مرزوقن. این باید موجب مزید معرفت انسان بشه. نباید بگیم و سیرن عالمن نهریر زندیقا، باید رو این سبب میشه که عالم نهریر یک مقام بیشتری در معرفت الله برای او پیدا بشود. حالا این کلمه‌ای که به حیث لا یکونو مزیعن ولا حریصن، این هم از روایت اقتباس شده، نفس همین معنا در روایت سوم همین باب، باب 13 خوش بدید حض میشم از روایت سوم این باب مرسله ابن فضال عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیکن طلبک للمعیشه فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص. طلب شما برای معیشت باید بین اینها باشه، نه بالاتر از کسی که مزیع، یعنی موجب این معنا میشه خودش و اهل و عیالش رو در مضیقه و زحمت و رنج و تعب بیندازه، و از اون طرف باید به اندازه‌ای باشه طلب معیشت که دون طلب الحریص، از طلب آدم حریص که فقط علاقه به جمع مال و حب مال داره کمتر از این باشه. لیکن طلب و تعلیل المعیشه فوق کسب المزیه و دون طلب الحریص، که بعدم یک جملاتی در دنبالش هست. پس انسان در عرض می شود که معیشت و در تجارت اقتصاد باید داشته باشه، حالت میان روی و حالت برزخی بین تزیه و بین تحقق حس، که هیچ کدام از این دو عنوان پیدا نشود. این روایات رو در ابواب مقدمات تجارت درس کردم. ابواب مقدمات تجارت رو در اول کتاب تجارت صاحب وسائل مطرح کرده، ولی این مستحباتی که بعداً میخواییم بخونیم انشاءالله، این رو در ابواب آداب تجارت مطرح کرده. و ابواب آداب تجارت تقریبا به شما بگم صفحه چنده، حضور صفحه مثلا 290 و این حرف هاست. در اونجا می فرماید، اینجا می فرماید: و منها اقالت و نادن فی البیع و شراء لاستقاله. مستحب که در بیع و شراء انسان نادم را اقاله بکند اگر او طلب اقاله کرد. این یک تعمیمی درش هست و یک تخصیصی درش هست. یکی تعمیمش نادم، حالا نادم بخواد فرض کنید مشتری مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، ولو اینکه در بعضی از روایات بلکه خیلی از روایاتش کلمه مسلم ذکر شده، ولی در بعضی از روایات هم مطلق الاقاله مطرحه بدون اینکه مقید به عنوان اسلام شده باشه. و از طرفی خیال نکنیم که اقاله فقط در رابطه با مشتریه، که مشتری آمده یک جنسی رو خریداری کرده، بعد برده منزلش پشیمان شده، حالا برگردونده این جنس رو به بازار میخواد اقاله بکند این معامله را. خب این اقاله هست، ولی در طرف بایه هم اقاله تحقق داره. اگر بایه یه جنسی رو فروخت، بعد به نظرش آمد که اگر این جنس رو داشته باشه که مثلا به نفعش هست، بی خود فروخت این جنس رو، نه اینجا حالا قبلی در کار باشه که خیار غمد بیاد، نه اگر این جنس رو می داشت مثلا برای مدتی نگهداری بکنه شاید مثلا قیمت بیشتری پیدا بکنه. حالا باید پشیمان شده در اینکه این جنس رو فروخته، میاد به مشتری عرض می شود، میگه که جنس مرا حاضری به من پس بدی، استقاله می کند نسبت به مشتری. مشتری هم عرض می شود مستحبه که استقاله او رو بپذیره و اقاله کند این معامله بیع را. از این کلمه اقاله که ما هم ذکر میکنیم، خیال نشه که اختصاصی به مشتری داره، در رابطه با بایه هم این مطلب جریان دارد. ولی از این که ایشون در بیع رو ذکر میکنند معلوم میشه که اقاله موضوعش فقط عبارت از بیعه حالا اگر در اجاره ای یه مستأجری خواست اقاله بکند اجاره خودش را، یه مستأجری خانه ای رو اجاره کرد بعد پشیمان شد گفت میریم اقاله میکنیم اجاره رو به هم میزنیم، از عبارت ایشون به لحاظ اینکه کلمه بیع رو ذکر میکنه استفاده میشود که اقاله موضوعش عبارت از بیع، در حالی که بر حسب روایاتی که در این باب وارد شده اینطور نیست که اختصاص به بیع استفاده بکنید. حالا ببینید در ابواب آداب و تجارت باب سوم، خب البته این بی داره ولی بعضی از روایاتش کلمه بی هم نداره، روایت دوم روایت هارون ابن حمزه از باب سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما عبد اقال مسلمن فی بیعن اقاله الله اسرفه یوم القیامه. خب این کلمه مسلم و کلمه بیع هر دو درش ذکر شده، روایت چهارم مرسله صدوق، مرسلات از اون مرسلات معتبره صدوق، به خلاصه بدون اینکه به روایت نسبت بده مطلب رو مستقیما به امام معصوم علیه السلام نسبت میده. روایت چهارم این بابه محمد ابن علی ابن الحسین فل مقنه عن ابی عبدالله قال ایما مسلمه اقال مسلمه بی اندامتن اقاله الله عز و جل اسرته یوم القیامه. بینم هم مسلم داره و هم بیع داره، لیکن در بعضی از روایات داره من اقال نادمن، من اقال نادمن دیگه توش نخوابیده که اون استقال کننده مسلمان باشه یا غیر مسلمان، و نداره که اقاله در رابطه با بیع باشد یا در رابطه با تجارت و اجاره و امثال ذلک باشه. حالا بقیه روایاتش رو خودتون مطالعه بفرمایید. یکی از مستحبات باب تجارت، خوب دقت بفرمایید، تسویت و بین المتبایعین، نه متبایعین، تسویت و بین المتبایعین فسر فلا یفرق بین المماکسه و غیره و ان یقلل الثمن للاول و یزیده للثانی نملا و حسب الفرق بسبب الفضل و الدین و نحو ذلک ظاهرا. یکی از مستحبات این است که انسان بایع بین مشتری ها از نظر قیمت جنس فرق نگذاره، تبعیض قائل نشه به این نحو که اگر یک مشتری آمد چک کچک کرد به اصطلاح قمی ها این قیمت رو بیاره پایین، اما اگر یک مشتری سادلو بود باسقا بود اهل چک کچک نبود همون قیمت رو که مورد نظرشه ازش بگیره. تبعیض بین مماکس یعنی اونی که به اصطلاح چک و چک میکنه و بین غیر مماکس که هیچ حرفی نمیزنه، همین قیمت جنس رو میپرسه و پولش رو میده. تبعیض بین این دوتا و فرق بین این دوتا رو نباید بگذارد بایه. بله میفرماید اگر مشتری دارای یک خصوصیت فضلی باشه، اهل علم باشه، از نظر تقوا امتیاز داشته باشه یا مثلا از نظر سیادت امتیاز داشته باشه یا لااقل از نظر فقر خصوصیتی داشته باشه، میتونه اینجا قیمت رو یک مقدار برای این پایین بیاره برای خاطر این خصوصیتی که درش وجود داره. این خصوصیت هم عرض میشود حفظ این خصوصیت و رعایت این خصوصیت از چیزهاییست که انسان میدونه که عند الله تبارک و تعالی رجحان داره. حالا در این حال دلیل بر این مسئله چیه؟ همین ابواب و آداب تجارت باب 11 باب 11 یک روایت هم بیشتر در این باب ذکر نمی کنن. خوب دقت بفرمایید چون معناش یه حد عبارت رو هم احتمالا غلط هم نوشته. عامر ابن جزاعه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل عنده بیعان، یک رجلی که مبیعی پیش او وجود داره و به عنوان بیع میخواد این مبیع رو بفروشه. فسعرهو سعرن معلوما، فرض کنید روی این مبیع یک ورقه ای زده که این مبیع مثلا قیمتش 100 تومنه، مثل اینکه در زمان ما متداوله که روی اجناس یک چیزی زده میشه و قیمت اجناس رو مشخص میکنن. عبارت اینجوری باید خونده بشه: فسعرهو سعرا معلوما، یک قیمت مشخصی برای این مبیع معین کرده، لیکن در مقام عمل وضعش اینطوره: فمن سکت عن، اگر کسی از قیمت سکوت بکنه، بیاد همین نگاه بکنه به این نوشته ای که قیمت این مبیع روی او نوشته شده، دیگه چک و چونه نزنه. این فمن سکت عن من یشتری من، از مشتری ها هر کدوم چک و چونه نزنه، با اهو بذالک از سر، به همون قیمتی که نوشته روی این زده به همون قیمت بهش می فروشد. و من ما کسرو و ابا ان یبتا من، کسی که چک کچک بکنه و ابا بکند که به این قیمتی که روی این نوشته شده مثلا بخره، داره زادهو. من و شما خیال میکنیم که مثلا نقصهو باید باشه، زادهو مقصود اینه، بهش میگه این قیمت که من نوشتم زیادتر از قیمت واقعیه، یعنی به تو کمتر میدم، اگه نوشتم 100 تومن به تو 90 تومن میدم. اینجا قال لو کان یزید رجلین از ثلاثه هزارن واو اینجا افتاده، لو کان یزید رجلین و ثلاثه و بالاتر لم یکن به ذالک بحثو، اگر این مسئله رو با دو نفر و سه نفر و چهار نفر همه انجام میده به همین کیفیت مانعی نداره. فاما این یفعلهو یا ان یفعلهو، هر دوش درسته، ان یفعلهو به من عبا علیه و کایسه و یمنعهو من لم یفعل، اونی که چونه نمیزنه و تقاضای کمی سر رو نمی کنه همون قیمت رو به اون میده. فلا یعجبنی الا ان یبیعهو بیعا واحدا، اونی که من رو من امام صادق رو خوشحال می کنه این است که همه رو به یک چشم ببینه و به یک قیمت بفروشه. تبعیض در قیمت بین مماکس و غیر مماکس قائل نشود. در این باب همین یک روایت بیشتر نیست که ایشونم ذکر کردم. اونی رجحان است که خارجم میدونیم رجحان، نه اون دلیل، لذا کلمه ظاهرن داره در عبارت ایشون، یعنی دلیل خاص نداره، ولی ما در عذاب مزاق شهر این معنا دستمون هست که اگر کسی مثلا اهل علم مشتریشه به مؤنث و اهل علمه یه تخفیفی به اون میده. آیا این رجحان شرعی نداره یا نیاز داره به اینکه یه روایت مرفوعی هم دلالت بر استحباب این معنا بکنه؟ خب این رجحان شرعی داره بدون اینکه احتیاج به روایت داشته باشه. معلوم میشه با شما گرمان حساب میکنه. حالا میبخشی چرا؟ چون ایام عید قدیره میگه مرحوم عاشق جعفر ششتری معروف صاحب خصائص حسینیه که منبر میرفته، منبرهای معروفی میرفته و جمعیت خیلی عجیبی پای منبرش جمع میشده، مخصوصا در مدرسه حرمشه شهید مطهری که سابقا بهش میگفتن مدرسه سپهسالار. یه روز میگن در مدرسه سپهسالار بالای منبر بوده، خیلی هم جمعیت پای منبرش بوده، ایشون هم مشغول موعظه و نصیحت و اینا بوده، رو میکنه به مردم میگه مردم آقا شما برای چی مال خودتون رو در محرمات صرف میکنید؟ این مال رو که خداوند به شما داده در راه حلال صرف بکنید، در توسعه روزی اهل عیال صرف بکنید. به چه مناسبت در اون زمان، حالا که این پولا پول نیست، در اون زمان گفته بود به چه مناسبت 10 تومن میدید یه شیشه شراب میگیرید میخورید؟ این تعبیر رو کرده بود. بعد میگن یک کسی از پای منبر با صدای بلند گفت که آقا 10 تومن نیست، پای شما گرون حساب شد، قیمتش 10 تومن به شما گرون دارد. حالا چون عید قدیر بود، یکی از مستحبات که آخرین مستحبه، ولو اینکه وقتم نداریم ولی این رو تمام کنیم، و منها ان یقبض لنفسه ناقصا و یعطی راجها، یعنی جنس مثلا مکیل و موزون رو که این میخره که بعد بخواد بفروشد، در مقام خریدن ناقص عرض بکند، به اصطلاح قومی ها عرض میشود که میزان رو خوش قرار بده تا اما در مقام فروش که میخواد تحویل مشتری بده، باز به اصطلاح قومی ها چربش بکنه، که اینجا تعبیر راجن درش شده، در روایت هم همین تعبیر هست و روایتش در باب هفتم عرض می شود که روایت عرض می شود که پنجم اسحاق ابن عمار قال مزمرم هست این روایت، علاوه بر این که مرسلم هست، قال قال من اخذ المیزان بیده، کسی که ترازو و قبان و امثال ذلک رو در اختیار میگیره، فنوا ان یأخذ لنفسه وافیان، نسبت به خودش وقتی که میخواد بگیره همچی درست مراقبت میکنه که سر سوزنی کمتر به او داده نشه، بلکه همون مقداری رو که خریداری کرده بدون حتی یک مسکال کمتر تحویل او داده بشه، این لم یأخذه الا راجعاً، این رو اخذ نکرده الا راجعاً نسبت به خودش، یعنی کسی که نسبت به خودش مکیل و موزون رو ناقصاً اخذ میکنه، ولیکن نیتش این است که به اندازه سهم خودش اخذ بکنه، این چند در حقیقت چرد کرده مطلب رو. و من اعطا فنوا ان یعطی سواء، از اون طرف در مقام فروش و اعطاء به مشتری، اونجا اگر مقصودش این باشه که سر سوزنی رو مشتری اضافه نده و به اصطلاح هیچی چرب نباشه نسبت به مشتری، این در حقیقت لم یعطی الا ناقصا، که انه کمتر داده به مشتری، ولی اون که کمتر هم نداده، ولی اگر نیتش این باشه و اینقدر روی ترازو تکیه کنه که سر سوزنی اضافه به مشتری نرسه، این کنه کمتر از حق مشتری به مشتری داده. این روایات این باب زیاده، انشاءالله بقیهش هم خودتون مطالعه میکنید و دیگه مستحبات این باب تمام میشه. البته روی قاعده خوب دقت بفرمایید، چون فردا شب عیده قاعدتا میبایست که به عنوان احترام عید قدیر تعطیل کنیم، ولی چون بعضی از نکاتی راجع به قدیر و مقدمه تبلیغ شما و رفتن سفر تبلیغتون در کاره، یه مقدار فردا اگر موفق شدیم در این باره انشاءالله صحبت میکنیم، مخصوصا یک نکته از امام بزرگوار قدس سره راجع به مسئله قدیر، یک نکته مختصر ولی در این حال خیلی مهم در ذهن من هست که من از خود ایشون شنیدم، او رو فردا انشاءالله برای شما عرض میکنیم.